خوش آمدید اینجا رادیو آزادیست. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن من ژعفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. در نتیجه درگیری در مرز میان تاجیکستان و افغانستان در 24 دسامبر دست کم 2 افسر تاجیکستان کشته شدند. نیروهای مرزی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز در یک اعلامیه رسمی این رویداد را تایید کردند. در بیانیه مهاجمان 3 عضو یک گروه تروریستی معرفی شدند، هرچند نام هیچ سازمان مشخص ذکر نشده. به گفته مقام های تاجیکستان هر 3 مهاجم کشته شدند. در این اعلامیه نیروهای سرحدی تاجیکستان حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت های بین المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان و مبارزه با گروه های افراطی عمل نکرده. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. دفتر لوی سارنوالی استانبول امروز اعلام کرد که 10 عضو مشکوک گروه دولت اسلامی معروف به داعش بازداشت شدند. این اداره در صفحه اکس خود نوشته که بر اساس معلومات پلیس، اعضای گروه دولت اسلامی در ترکیه قصد دارند در مراسم کریسمس و سال نو حمله کنند. در ادامه آمده که پلیس در استانبول 124 محل را تلاشی و از میان 137 فرد مشکوک 115 تن را بازداشت کرده است. دفتر لوی سارنوالی استانبول از ضبط تفنگچه و مهمات از نزد این افراد هم خبر داده. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با تیم زیر 19 سال زیمبابوه به میدان می رود. این بازی پنجاوره در شهر هراره پایتخت زیمبابوه برگزار می شود. در این سلسله افزون بر افغانستان و زیمبابوه، تیم زیر 19 سال پاکستان نیز اشتراک دارد. بورد کرکت افغانستان می گوید که بازی دوم تیم افغانستان روز شنبه با پاکستان خواهد بود. و پاپلیوی 14 به مناسبت کریسمس خواستار مهربانی و صلح جهانی شد. او شام روز چهارشنبه در اولین سخنرانی خود در مراسم کریسمس در روم گفت که کریسمس جشن امید است و ما را به پیام آوران صلح مبدل می کند. با وجود باران شدید هزاران نفر در میدان سنت پیتر جمع شدند و سخنرانی پاپ را از نزدیک روی بلبوردهای نصب شده در جاده ها تماشا کردند. جشنهای کریسمس از پس از ظهر دیروز در اروپا، ایالات متحده و سایر جوامع مسیحی در سراسر جهان آغاز شد و تا ناوقت جمعه ادامه خواهد داشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به جلسه هفتم از جغرافیای صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا می‌خوانیم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته خود می‌خوانیم که جغرافی اقتصادی افغانستان و جهان را صحبت می‌کنیم. خب درس امروزی که ما می‌خوانیم بسیار یک موضوع جالب و دلچسبی هستم. شما تا هنوز کلمه بانک را شنیدین؟ چون می‌فهمین که برای بانک چی است؟ برای جایی هست که پول ذخیره میکنین یا جایی هست که معاش ها حواله میشه. خب ببینین این چگونه هست، بانک چگونه به وجود آمد، بانک در افغانستان کدام بانک بود که ایجاد شد و همچنان عملکرد های بانک را ببینیم چگونه هستن. در این جلسه ما قرار است درباره بانک بخونیم و پیش از اینکه ما درباره بانک بخونیم، موضوعات دیگه ای مانند مناطق توریستی افغانستان و همچنان تجارت و اهمیتش همچنان ما قرار است که در این جلسه با هم بخونیم. خب پس بیان که این جلسه ها این موضوعات مهم را با هم شروع کنیم. خب در نخست مناطق توریستی کشور را در نظر بگیریم. افغانستان دارای جاذبه های توریستی زیادی هست که از جمله آثار فرهنگی و تاریخی آثارهای فرهنگی و تاریخیش مانند موزه ها، آبداد تاریخی و مذهبی همچون بازارهای صنایع دستی هسته که یه از جمله آثار فرهنگی و تاریخیش هسته و مناظر طبیعی مانند کوه ها و دره ها و دریاها و منابع طبیعی دیگه که در افغانستان وجود داره و گذشته از اینا شهرها و مناطق مهم توریستی که در افغانستان وجود داره که بامیان هستن که بامیان مجسمه هایی که در بامیان وجود داره از جمله یه شهرت جهانی داره که توریست های داخلی و خارجی برای دیدنش میایه و همچنین پارک ملی بند امیر هست که سالانه از 34 ولایت افغانستان برای دیدنش به بند امیر میرن و از اونجا دیدن میکنن و همچنین مغاره های حکاکی شده ای که داره همچنین در ولایت بلخ ما زیارت روضه شریف را داریم که در مزار شریف واقع شده بسیاری از مردم افغانستان برای زیارت در منطقه میرن و همچنان در هرات هست که زیارت خواجه عبدالله انصاری برج عیاران و مصلاها و منارها هستن که بیشتر مردم به این منطقه هم میرن و همچنان در غزنی تپه سردار بالا حصار و منارهای تاریخی که وجود داره در کابل پارک ها و باغ ها و بند قرقه و بند دره پغمان هست که در این مناطق بیشتر مردم میرن برای دیدنشان و در ننگرهار باغ ممله و آثار تاریخی حده است که بیشتر مردم در این مناطق برای دیدنش میره و همچنان پیدا میشه که بخوانیم مناطق توریستی در افغانستان وجود داره جاذبه های تاریخی و فرهنگی در ولایت هرات و غزنی که هستن در ولایت هرات خودش از آثار تاریخیش تحت پوشش یونسکو قرار گرفته و همچنان غزنی نظر به شهرتی که داره از جمله شهر فرهنگی بین المللی شناخته شده همچنان ساحاتی طبیعی توریستی که در افغانستان وجود داره کوههای پامیر است که پامیر خرد و بزرگ هر دویش جاذبه های توریستی زیاد داره دیگه مناطق نورستان هستن و همچنان باغهایی که در کابل جلال آباد هرات و قندهار و مزار شریف وجود دارن هم سالانه گردشگران خارجی و داخلی از این مناطق بازدید میکنن و همچنان فرصت های توسعه توریسم هست که افغانستان این مناطق مهمی توریستی رو دارد جاذبه های توریستی خود داره و همچنان مردمانی هم هست که در افغانستان برای بازدیدش میه ولی نظر به امنیتی که در افغانستان هست نظر به چالش های امنیتی که هست بیشتر مردم جهان آمده نمیتارن به افغانستان خب یک چالش هست که باید اینا را دولت ما در نظر بگیره و بتانن که برای اقتصاد کشور برای بهبودی روند اقتصادی و توریستی کشور کمک کنن خب گذشته از اینا اگر بیشتر بخوانیم درباره تجارت میخوانیم خب اول اگر تجارت و اهمیتش بخوانیم باید بفهمیم که خود تجارت چی است تجارت خودش اگر ما فقط معرفی میکنیم در کتاب مکتب ولی در وقتی که پوهنتون بخوانین یک مضمونی به نام تجارت یک رشته به نام تجارت و بانکداری هست که در پوهنتون هم هست که بسیار تجارت یک حوزه بزرگ را در بر میگیره ولی ما فقط اینجا تعریف میکنیم و به شکل بسیار مختصر کوتاه تشریح میکنیم خب تجارت به تبدیل کالا و خدمات از طریق خرید و فروش به منظور رفع نیازهای اقتصادی گفته میشه یعنی که یک کالا را تولید میکنه زیاد تولید میکنه به خاطر که دیگه نیازهای خود را بررسی کنه نیازهای خود را مرفوع بسازه او را میفروشه در مقابل پول او یک چی دیگه برای خود میخره این خودش یک تجارت میشه مثلا ما در افغانستان اگر در نظر بگیریم مناطقی هست که سیبش زیاد است مناطقی هست گندمش زیاد است کچالویش زیاد است او کچالوی خود به حدی که خودش نیاز داره او را برای خود نگاه میکنه و باقی موندهش که زیادی هست او را میفروشه در مقابل پول او میره جنس دیگر برای خود میخره یکی هست از جمله اقتصادی تجارت از خودش خب تجارت بر بسیار اشیاها و خدمات زیادی در نظر گرفته شده که از جمله یه هست که شرایط خاصی که داره همچنان تولیدات اضافی هستن دیگه باید تجارت تخصص داشته باشه بفهمه درباره تجارت وظایف کار خود بفهمه در کدام یعنی تجارت خوب بلد باشه که چگونه تجارت کرده بتانه ولی تجارت بخشای کوچک و کلان داره از بخشای کوچکش نیاز به دانش زیاد نیست مثلا دکانداری اگه در نظر بگیریم فقط جنس بخره و بفروشیش ماشین حساب داشته باشی، پول بگه و جنس بتیم قسمت. و همچنان باید در مقابل تجارت موانع سیاسی، فرهنگی و گمرکی نباشه و همچنان راه های مواصلاتیش خوب باشه و تقاضای مردم را مرفوع کرده بتانه. از جمله اهمیت تجارت میشه. و همچنان درباره تجارت اگر بیشتر بخوانیم، تاریخ افغانستان تجارت بسیار از زمانهای قدیم رواج داشته که افغانستان محلی بود که شرق و غرب را به همدیگهشون وصل میکرد که جاده مهم ابریشم قرار داشت که یک محل ترانزیتی بود. همچنان فعلا هم افغانستان که به بحر آزاد راه نداره و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به ابهار بحرهای آزاد یا آبهای آزاد راه نداره و کشورهای مرکزی آسیای مرکزی تجارتشون اگه بخواین با جنوب آسیا انجام بدن از راه افغانستان انجام میده که یک محل ترانزیت برای افغانستان هست. و همچنان وضعیت تجاری فعلی افغانستان هم نسبت به گذشته خوبتر شده که راه‌های مواصلاتی اکثرا جور شده و بهره برداری سپرده شده که وضعیت فعلی خوبتر هسته، یعنی که زیاد خوب نشده ولی خوب هسته. خب به ادامه شما اگه بخوانیم تجارت داخلی، تجارت داخلی خودش تجارتی هست که همین مردمی که داخل افغانستان برای خودشان تولید میکنن داخل خاک خود افغانستان به فروش برسانه و تجارت شوه. که مثلا اگه در نظر بگیریم مردم که در دیهات هستن، اونا نباتات و سبزیجات و ترکاری های رکی زرع میکنن، وقتی حاصلش میگیرن به شهرها میبرن و در مقابل و جنسشان یک جنس دیگر میگیرن. اگه در نظر بگیریم بیشتر مردم اگر کچالو میکنن، کچالو را کشت میکنن، از او وقتی که حاصل میکنن او را به شهرها میبرن، به شهرهای بزرگ میبرن، اونجا میفروشن. وقتی که بفروشن از پولی که از کچالو بدست میارن میرن یک نیازمندی دیگه شان رفع میکنن، مثلا میرن لباس میگیرن یا میرن مواد تعمیراتی میگیرن یا مواد میگیرن که مواد غذایی میگیرن. این خودش هم یک نوع تجارت داخلی هسته. و همچنان صادرات که در افغانستان وجود داشته، محصولات مانند قالین که بیشتر در ولایت های شمال افغانستان بوده، از جمله قلم بسیار مهم صادراتی در کشور به شمار میره. و همچنان اقتصاد داخلی افغانستان نیاز به بازسازی داره که طی جنگ های دهه های اخیر بسیار آسیب های زیادی دیده، ولی باید اینا بهبود پیدا کنه که این نیاز به دولت بسیار خوب داره که اینا را دولت در نظر بگیرن و تجارت داخلی افغانستان، تجارت داخلی کشور را بررسی کرده و را بازسازی کنن که برای رشد اقتصادی کشور، برای رشد اقتصاد مخصوصا کشور خود ما بسیار اهمیت زیاد را داره. خب تجارت خارجی، خب همین قسم که گفتم افغانستان یک مرکز تجارتی و ترانزیتی در قاره آسیا شناخته میشه که یه نظر به مواد تولیدات زراعتی و معدنی که داره اینا به موادهایش به خارج و بازارهای جهان ارسال میشه. و همچنان حوزه های تجارت خارجی یکی بارتر هسته که تبادل کالا بین افغانستان و کشورهای سوسیالیستی مانند اتحادیه شوروی و چین هسته و آزادش که بیشتر در اروپا و امریکا و ژاپن صورت میگیره. و نیمکار هند هست که توسعه تجارت تاریخی با هند بوده که در گذشته بوده انجام میشده. و همچنان تغییرات در سیستم تجارت، و وقتی که اتحادیه شوروی در افغانستان سقوط کرد، سیاست های اقتصادی و تجارتی تحولات زیاد را ایجاد کرد. و همچنان وقتی که دولت بانک های خصوصی و جذب سرمایه گذاری داخلی را انجام داد که به توسعه تجارت خیلی کمک زیاد کرد. و همچنان صادرات و واردات افغانستان، اگر در نظر بگیریم صادرات افغانستان میوه های خشک و تازه، قالین، گلیم، سنگ های قیمتی و همچنان منابع طبیعی مانند پشم گوسفند، روده گوسفند، اینا که هست از جمله اقلام صادراتی افغانستان به حساب میره. و همچنین واردات افغانستان ماشین‌آلات هست، مواد نفتی، کیمیاوی، گندم، شکر، منسوجات و کالاهای مصرفی و استهلاکی، اینا از جمله واردات کشور هستن. ببینین افغانستان کشور ما صادراتش نسبت وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستن. صادراتش بسیار اقلام محدود هست ولی وارداتش بسیار زیاد هستن. ولی ما باید کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شوه. وقتی که صادرات ما بیشتر شوه اقتصاد ما خوبتر شده میره، بهبود مییابه که میتونیم کشور خود یک کشور صنعتی بسازیم. باید در قسمت اقتصاد کشور ما بیشتر کار شود تا بتانیم زندگی خوب ما مردم افغانستان تجربه کنیم. خب طبق خود شما میفهمین افغانستان، مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. باید اقتصاد افغانستان کوشش شود تا اینا زندگی مرفه تر و خوبتر تجربه کنن. خب ببینین میزان صادرات و واردات کشور نظر به کتاب جغرافی صنف 11، این آخرین احصائیه که صورت گرفته در سالهای 1381 تا سال 1386 هجری شمسی صورت گرفته که واردات بیشتر از صادرات بوده. طبق قبلا هم گفتم در افغانستان فعلا هم وارداتش نسبت به صادراتش خیلی زیاد هستم. باید ما کوشش کنیم که صادرات ما بیشتر شود نسبت به واردات ما و همچنان توقعات که در آینده میره با توقعاتی که هست تولیدات داخلی بیشتر میشه. نظر به پلان هایی که هست باید اینا تولیدات داخلی بیشتر شود، اونا به خارج صادر شود و همچنان بیلانس تجارتی افغانستان خوبتر شود. ولی فعلا بیلانس تجارتی افغانستان منفی قرار داره. باید ما کوشش کنیم که اقتصاد افغانستان خوب شه. و میرسیم به بانک را ببینید چی هسته. خب در نخست بانک را اگر تعریف کنیم، بانک یک موسسه حقوقی هسته که از مردم و دیگر مردم دولتی، ارگانهای دولتی، مؤسسات دولتی پول میگیره و او را حفظ میکنه و به افراد دیگر او را قرض میده. و همچنان یک تعریف دیگر هم بانک داره، بانک واحد اقتصادی هست که به طور مرتب اعتبار میگیره و اعتبار میده. و خود ریشه کلمه بانک بعضی ها میگه آلمانی هسته که از بانک به معنای یک نوع شرکت گرفته شده، یا بعضی ها میگه کلمه ایتالیایی بانکو هسته که سر به معنای نیمکت هسته که صرافا بالای او مینشسته. و همچنان انواع بانک ها دارن، بانک مرکزی، تجاری و شخصی هسته که همه اینا رو ما در درس های آینده میخوانیم. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی شما رو براتون بگم که کارخانگی شما چی هسته. سه تا سوال براتون آماده کردیم. یک، تجارت و صنایع کشور در کدام حالت هست؟ دوم، نحوه عملکرد و وظایف بانک های تخصصی در کشور را مشخص توضیح نمایید. و همچنان بانک چی است و چگونه فعالیت را انجام میدهد؟ درباره موضوعاتش تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه هفتم جغرافی سنف دوازدهم. امروز هم مطابق درس های گذشته خود موضوعات بسیار جالبه از جغرافی سنف دوازدهم را با هم میخوانیم. موضوعاتی که امروز قرار است بخوانیم درباره نژادها و همچنان درباره تقسیمات جغرافیایی نژاد هستن که موضوعات را ما میخوانیم. خب ما در نژاد در بخش صنف جغرافی صنف هفتم، هشتم و نهم بحث کردیم. مثلا وقتی که قاره های آسیا، اروپا و افریقا و استرالیا اینا رو خواندیم درباره نژادهای و مناطق هم صحبت کردیم. ولی حالا در جغرافی صنف دوازدهم درباره نژادها و تقسیمات جغرافی نژادها به شکل کلی صحبت میکنیم که درباره کلن درباره جهان هسته با هم صحبت میکنیم. ما بعد تا جای کوشش کردیم که این تمام موضوعات جغرافیه را، جغرافی صنف دوازدهم را که موضوعات کلی کتاب بودن، اونا رو ما بسیار به شکل خوب کاتگوری کردیم و به شکل آسان خلاصه نویسی کردیم و برای شما تدریس میکنم به شکل همین خلاصش. خب در نخست ما اگر در قسمت نژاد بخوانیم تعریف و انواع نژادها را بخوانیم. خب در نخست اول تعریفی اگر داشته باشیم از نژاد. نژاد به گروه از افراد گفته میشه که دارای ویژگی های ارثی مشترک مانند جلد و رنگ جلد و نوع رنگ مو، شکل بینی و چشم و سایر علایم ظاهری باشه. این خودش نژاد هستن. و نژادهای اصلی در جهان به سه دسته تقسیم میشه. شماره اول، نژاد سفید یا اروپایی. نژاد سفید یا اروپایی خصوصیات ظاهری شامل پوست سفید، قد بلند، موی خرمایی، بینی بلند و چشمان باز هستن. نژاد زرد ترکی یا مغولی هم گفته میشم. پوست زرد، موی سیاه و صاف، بینی کوتاه، چشم بادامی، سر مدور، قد کوتاه هستم. نژاد سیاه یا استوایی، پوست تیره، بینی پهن، موی مجعد، لبهای زخیم. اینا از جمله نژادهای اصلی در سراسر جهان هستن و نژادهای مختلط هم هستن که نژادهای مختلط از ازدواج ها و مهاجرت های میان نژادهای مختلف وجود آمده که نژادهای مختلط مانند مولاد و سامبو هسته که اینا از جمله نژادهای مختلط مشهور یا تعدادشان نژادهایی هستن که تعدادشان زیاد هستن. خب تاثیر محیط بالای نژادها. خب در نخست چرای طبیعی و اقلیمی در تکامل نژادها نقش بسیار مهم را داره که چگونه گی به وجود آمدن این نژادهای متفاوت شده. خب در نخست که بوده تمام انسانها و یک شکل بوده که امی اقلیم و محیط بالاشان تغییر کرده که عوامل ظاهریشون تغییر کرده. مثلا سیاه‌پوستان زندگیشون در مناطق گرم باعث افزایش ملانین در پوستشون شده که رنگی جلدشون تیره کرده. خب در مناطق گرم که سیاه‌پوستان زندگی میکردن اونجا به خاطر که پوستشون از بدنشون محافظت کنن ماده ملانین را ترشح میکرده. این ماده ملانین به مرور زمان که این قسم ترشح شده به شکل ارثی از یک شخص از یک ارث به ارث دیگه انتقال پیدا کرده که بالاخره به شکل ارثی به همهشون رسیده و حال پوستشون تیره هست و موی مجعد باعث محافظت از جمجمه در برابر گرمای شدید است. خب پوستشون به خاطر این که در مقابل نور آفتاب ازشان محافظت کنه و موی مجعدشان به دلیل ای که سرشان جمجمهشان از گرمای بسیار زیاد آفتاب جلوگیری کنه مویشان شکل مجعد را گرفته. خب اینا تغییرات هست واکنش های طبیعی برای بدن سیاه‌پوستان شده. سفیدپوستان در مناطقی که نور آفتاب کم متابه در مناطق زندگی میکنه به این دلیل است که پوستشون سفید باقی مانده که در تابستان مقدار ملانین در پوستشون زیادتر میشه و به این دلیل در تابستان رنگ پوستشون گندمی شکل میشه. و زردپوستان هست که زردپوستان در مناطقی که دارای باد و طوفان باعث تنگتر شدن چشمهایشان شده و تا در برابر خاک و رگ محافظت کنه. خب زردپوستان یا نژاد مغولی اینا نژادها هستن که چشمشون تنگتر هستن که چشم تنگترشون به خاطر اینه که در مناطق صحرایی زندگی میکنن طوفان ها در اونجا میوزه و چشمهایشان وقتی که پود گرفتن به این دلیل که خاک و رگ داخل چشمهایشان نره قسمی باعث شده که از یک نسل به نسل دیگه انتقال کنه و به شکلی ارثی این حال همهشون چشمهایشون تنگتر شده. خب تاثیر مواد غذایی بر نژادها هم قسم که محیط بالای نژادها تاثیر خود گذاشته مواد غذایی هم تاثیر داره. خب رابطه تغذیه و تکامل نژادها نوع تغذیه در هم منطقه تاثیر مستقیم به خصوصیات جسمشان داره. تاثیرات تغذیه بر نژادها مثلا زردپوستان غذای اصلیشون برنج است که مواد مغذی کمتر داره. مردم استوایی یا سیاه‌پوستان مواد غذایی اونا غنی از ویتامین هاست که بخاطر برای رشد جسمشان تاثیر زیاد داره و مردم مناطق سرد غذای پرچربی مصرف میکنند که به ذخیره انرژی کمک میکنه و عدم تفاوت در هوش و استعداد. خب بله اگر ما این نژادها را از لحاظ ظاهری اگر بررسی کنیم اینا تفاوت های زیاد دارن ولی از لحاظ هوشی و استعدادشان هیچ تفاوتی بین نژادها وجود ندارن. همین هوش و ذکاوتی که مردم سیاه‌پوستان دارن سفیدپوستان و زردپوستان هم هوش و ذکاوتشان یکسان هسته ولی از لحاظ ظاهری با همدیگهشان تفاوت های زیادی را دارن. خب نقش ملانین در تفاوت رنگ پوست. طبقی که قبلا گفتم در سیاه‌پوستان ملانین باعث شده که رنگ پوستشان تیره تر شد. خب ملانین خودش چیسته؟ ملانین ماده تفاوت رنگ جلد میان افراد میشه. نقش ملانین در نژادها. در مناطق گرم مقدار ملانین در پوست انسان ها زیادتر است تا از آسیب اشعه آفتاب جلوگیری کنند که باعث تیره شدن پوست میشن. در مناطق زرد مقدار ملانین کمتر است تا بدن بتونه نور آفتاب رو جذب کنه و ویتامین دی تولید کنه. در تابستان مقدار ملانین زیاد میشه و پوستی سفید پوستان رنگ شه گرم بگندمی تشکیل میدن. و وراثتی شدن و ویژگی های نژادی این ویژگی ها طی هزاران سال از نسل به نسل تبعیض نژادی یکی هست که زمان های قدیم و حالا هم نه چندان قدیم قرون 17 و 18 اینجا گفت که نشر هر نوع نظریه که برتری نژادی را تبلیغ کنه ممنوع هست. هر گونه کوشش برای ایجاد تبعیض نژادی جرم محسوب میشه. در نتیجه ایش تمام تفاوت های نژادی نتیجه شرایط محیطی و تاریخ بشری است. هیچ نژادی به دیگری برتری نداره و تمام انسان ها برابر هست. وقتی که این پیمان نامه امضا شد، یعنی که تمام هر نوع فعالیت، هر نوع برتری دادن نژادها با بالای نژاد دیگر ممنوع شد و تمام انسان ها برابر و یکیشان برابر هستند. هیچ کس از کسی دیگه برتری نداره. این اعلامیه را سازمان ملل به تصویب رساند. تقسیمات جغرافیای نژادها. تقسیمات جغرافیای نژادها نفوذ آسیا از نژادهای مختلف تشکیل شده. خب در نخست آسیا را در نظر بگیریم، اکثر مردم آسیا زردپوست را تشکیل می‌دهند. نژادهای سفید سیاه هم در قاره زندگی می‌کنند ولی نسبت به نژاد زردپوست کمتر هستند و ازدواج بین نژادها سبب پیدایش نژادهای مختلف یا دورگه هم شده. بیشتر مردم آسیا را زردپوست ها بشت، چون که مناطق مانند چین، کره جنوبی، کره شمالی، ژاپن و کشورهای دیگه آسیایی اینا از جمله نژاد زردپوست هست که بیشتر مردم قاره آسیا را زردپوستان تشکیل میده. گروه های نژادی قاره آسیا. خواه نژاد زرد. نژاد زرد مغول ها، تبتی ها، سامیت ها، ترکمن ها، قرقز ها، مردم چین، شمالی، کوریا، ژاپنی ها، اینا که هستن از جمله مردم نژاد زرد هستن و همچنین مردم جنوب شرق آسیا، چینی جنوبی، کامبوج، داووس، تایلند، میانمار، ویتنام، اینا هم از جمله نژاد زرد هستن. نژاد سفید محل اصلیشون غرب کوههای هیمالیا هستن که از جمله افغانی ها، ایرانی ها، قفقازی ها، روس ها، سامی ها که شامل عربستان، سوریه، اردن، اسرائیل، ترکیه و کردستان میشه. اینا نژادهای سفید قاره آسیا هستن و نژاد سیاه در قاره آسیا مناطق استوایی سیلون، جنوب کوههای هیمالیا، هندوستان، شبه جزیره مالاکا، جزایر اندیمان و نیکوکار، اینا از جمله مناطق هستن که سیاه‌پوستان در مناطق زندگی میکنن. گروه های نژادی قاره آسیا. نژاد سفید گروه بندی نژادی اروپا هست. شمالی و شرقی اسکاندیناوی، انگلستان، شمال فرانسه، آلمان، لهستان، بخشهای از روسیه. آلپی مناطق مرکزی و غربی اروپا را تشکیل می دهد. مدیترانه مردم گندمی رنگ است که کشورهای اطراف مدیترانه هستند. دینارکی که شامل آلبانی، بخشهای از اروپای شرقی و همچنین لاپن ها هست، ساکین شمال ترین نقاط اروپا هست. اینا نژادهای گروه نژادی در قاره اروپا هست. و در افریقا سیاه‌پوستان 70% نفوس قاره اروپا را تشکیل می‌دهد که بانتو ها در مناطق غرب، مرکز، شرق و جنوب شرقی افریقا سکونت دارند. نیلوت ها قدشان بلند است، به اکثر 83 متر میرسد که در مناطق سودان، اوگاندا و کنیا زندگی میکنه. پیگمی ها قد کوتاه دارند که 147 سانتی متر میرسد. ساکن جنگل های استوایی افریقا هستند. بوشمن ها و هوتنتوت ها قدشان کوتاه، اطراف صحرای کالاهاری زندگی میکنه. عرب بربر ها هست که در شمال افریقا در جزایر الجزایر، تونس و مراکش سکونت دارن. و اروپایی ها و آسیایی ها هم هستند که در المغرب و افریقای جنوبی، زیمبابوه، کنیا، زائر و ماداگاسکر و موریشوس در این مناطق مردم اروپایی و آسیایی سکونت دارند. های اروپایی هستند. نژاد سفید نژاد سیاه ورود از طریق برده‌داری هستم. در جنوب شرق ایالات متحده آمریکا، جزایر کارابین، ونزوئلا، سورینام، گیانای فرانسه و پاناما در این مناطق نژاد سیاه زندگی میکنند و نژاد مختلط که مولات هستند که از ترکیب ازدواج سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هستند و از اون بوس ترکیب از نژاد ازدواج سیاه‌پوستان و سرخ‌پوستان هستند که سکونت در آمریکای مرکزی و در آمریکای جنوبی دارند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم درس امروزی را یاد گرفته باشین و در آخر کارخانگی ما که مد نظر گرفتیم است که درباره نژادهای آسیا چی میدانید و همچنان نژاد سفید را تشریح کنید و درس امروزی را خوب بخوانید پیش خودتان. خب این بودم از درس امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر محمد تنها، شما سابق رئیس اداره عالی انرژی اتمی در افغانستان بودین، بعد از او به عنوان رئیس بخش رهنمودهای فنی در اداره انرژی اتمی آلمان منصوب شدین. یک گذشته بسیار خوب دارین. گفتیم که کم شما را با شنوندای عزیز ما آشنا بسازیم. ما همیشه از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان بر زبان خود اگر در قدم اول معرفی بکنن که در کدام سال به دنیا آمدن، در کجای افغانستان تحصیلات ابتداییشان چی بود. به این منوال پیش میریم. بخیر، بفرمایین استاد.
من خواستم در 1363 تولد شدیم در کابل، در منطقه خیرخانه. اصلا جایگاه پدری ما از ولسوالی اندر غزنی است. اونجا مدرسه خواندم. در طفولی چون پدر من بلا بود، باز بعد از خواندن مدرسه امو وقتای بود که جنگای جهادی ها و اینا بودن. البته نظام حاکم در کابل نظام دکتر نجیب بود. پدر ما نمیخواست ما مکتب برم، بود مدرسه سهی است. باز ما که 11 ساله شدم، یکی از دوستای پدرم آقای نظرواز در خدا مخبرت کنه اونا آمدن. پدر ما گفتن که یادم باید مکتب تحصیل تحصیل بکنه و چون ما هر وقت امیسات و رادیو این چیزا را پیچکش میگرفتم، واسکو بستکو. بازو دوست پدرم گفت که یادم آدم نیست که تو ازی ملا بسازی، ای به دیگه طرف میخواه بره، بخواه خاطر باید مکتب اصلی بخواه. باز امو بود که اونا مرا بردن خودشان در لیسه استاد خلیلای خلیلی که وقت به نام لیسه خیرخانه سابق مشهور بود. در او لیسه مرا بردن و امو مدیر لیسه مرا گفت که تو چند نخوندی؟ ما خیلی نخونده بودم. گفتم که ما خود مکتب نرفتیم، ما تنها مدرسه رفتیم. باز گفت که ما خود از خودت امتحان تثبیت سریع میگیم. باز امتحان تثبیت سریع گرفتن و ما را به سنف هفت تثبیت سریع کردن. سنف هفت، هشت تا نور دمور لیسه خلیلی خواندم. بعد از آمدم لیسه غلام حیدر خان کابل تا به سنف دوازده را دیگر فارغ لیسه غلام حیدر خان. بعدش امتحان کنکور دادیم و رفتیم به پانتون فاکولته ساینس را خواندم. باز با مون منوال ادامه دادم و چند قدر فارغ شده بودم در فاکولته معلم شدم. ضمنش در موائل آژانس انرژی اتمی بین‌المللی بعد از بسیار سالا میخواست که با افغانستان رابطه رسمی برقرار کنه، آمد و دو تا از متخصصین از اینا از چوکات اداره ملل متحد در کابل به فاکولته ما آمدن و بالاخره اونا پشت یک کس میگشتن که جوان باشه و در بخش فیزیک هستی علاقه داشته باشه و که اینا برای یک چند وقت برای آموزش های تخنیکی اینا رو روان کنن به چوکات آژانس به یکی از کشورهای غربی. بازمو بود که بعد از مصاحبه های کمرای استادای جوان متعدد کردن و بعد مرا انتخاب کردن و رفتم به کرواسیا. اونجا تقریبا کل لابراتوار تخنیکی که در بخش فیزیک هسته‌ای و تشعشع استفاده میشه او را اونجا دیدم و تقریبا چیز کم یک سال و قدر رفت آمد و بازدید از لابراتوار اینا. باز پس که آمدم دیگه آژانس به این نتیجه رسیده بود که باید در افغانستان یک اداره اتمی ساخته شود. حداقل نظر اولیشانی بود که امی تکنولوژی هسته‌ای که چی در بخش تیپی هست و چی در بخش زراعتی و چی در بخش نظامی هر کدامش که میای به افغانستان در بخش امنیتی هم باید اونا لایسنس داده شوند و در یک چوکات یک اداره یا باید تنظیم باشن که همیشه بخاطر مسئولیت و امنیت فیزیکی از اونا باید اطمینان های آژانس حاصل باشه. امی کار در جریان بود. باز من رفتم به تحصیل به مستری آلمان آمدم، دو نیم سال اینجا بودم. بعدش پس رفتم افغانستان که من رفتم اداره هسته‌ای افغانستان تأسیس شده بود، البته به نام کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان. منصف نظیفی مرحوم در اصلشان بودن و باز اونجا یک اداره بود به ریاست بود در چوکات کمیسیون. البته کمیسیون عضوش 12 وزارتخانه بود و خود رئیس جمهور رئیس کمیسیون بود. در او چوکات امو ریاست تکنولوژی هسته‌ای را من در پولی درست که در پانتون کابل می زدم امو ریاست را متصدی شدم تا سال 2014 را. باز 2014 وقت انتخابات شد و یک اندازه مشکلات به اداره پیدا شد و من خودم هم علاقه داشتم که ما برم باید پیچدی خود بکنم. باز آمدم آلمان به خاطر پیچدی دکترای خود بازم 3.5 سال و 8 ماه دکترا خلاص شده. باز امیجا در این پانتون پستاک را شروع کردم و بالاخره تدریس را و من سلسله تا به نمیان ادامه داره دیگه. نظر
چند زبان آشنایی دارین به حساب؟
زبان مادری ما پشتو است. به دری مکتب خواندیم، عربی را مدرسه خواندیم، انگلیسی را بخاطر اسکالرشیپ ها باید میخواندیم و آلمانی را خطبی است که درس آلمانی بود اینجا دیگه اونا را میخوامم. اردو را خواهر افغان از سینمای هند میفهمه و میره قمست دیگه. کم کم کروشه ای را میفهمم. بسیار وقت شد یادم را.
اول خواهمی راز ما فقط شما را اگر بگوین بر جوانایی که تحصیلات میکنه برشان چی توصیه میکنی؟ امی راز ما فقط شما چی باید بکنن که امی مثل شما بتانن به یک جای برسن؟ بستلا
یک مشکل وجود نداره که یا راه حل نداشته باشه یا از تحمل انسان بلند باشه. اگر به حساب آدم دینی هم بگویه، خدا اصلا این تو یک مشکل در خلق نمیکنه که یا از تحمل بالا باشه و یا حل نداشته باشه. مشکل سرسی در اینجایی است که ما انسان ها اکثر اوقات به نیم را یا حوصله را از دست میتیم یا همت را از دست میتیم و او باعث از این میشه که کل کاروان در نیم را بانه. ما در دوران تحصیل چون ما پدر ما بسیار استفید بود و ما محصل پانتون کابل بودم، یک اداره صلیب سرخ در نیروی بروی لیلی پانتون کابل اونجا امی که بلا اینترنت را می دواندن. من نیم روز در پانتون درس می خواندم، نیم روزش باز در موجه امو بیسا ما جرکنی می گفتیم یا امو جر برای که بلا اینترنت. او وقت اصلا اینترنت یک چیز کاملا عجیب و غریب هم بود بر ما، ماید نمی فهمیدیم که پر چی به درد می خورد. و او تمام روز کار در مقابل 5 کیلو گندم بود. یک پروگرام بود به نام کار در مقابل غذا. چوکات WFP بود اما ما موش پشریش افغان سویل سرخه کار میکنم. باز در زمستان دمی شاروالی کابل در چوکات شاروالی کابل همی کار در مقابل غذا پروگرام WFP بود. در او کار میکردم، همی جوچه را پاک میکردیم در ساحل سی مریم و ساحل خوچ بغرا و اینمی سی اول سی دو سی خیرخانه. دیگه ای کارا را بسیار به سختی هم بوده اما بسیار به افتخار کردیم. نه ازش شرمیدیم، نه ازش ترسیدیم، نه حتی چرت زدیم که شاید کس مرا بود که سایکو اول نمره سنفاز کلنگ در دستشست میره جو چیتان دروازی مردم پاک میکن. از هم مایی دنی فکرم هم در ذهنم هم نبوده و اینمی پیشتر که برتان گفتم که اگر مهمت خود از دست میدادم خب باید میرده آوی ادر نمیشه تحصیل برو یا کار کو یا تحصیل کنیم. دینمی اروپا اکثر مردم هم کار میکنه هم تحصیل میکنه و این یک چیز بسیار نرمال است. یعنی اگر میخوای تحصیل بکنی باید کار کنی پول پیدا کنی. اما در افغانستان متاسفانه ما اما تو کلان شدیم که یا پدر مادر باید پول بده یا اش تحصیل نمیکنم.
خلاصش تصمیم شرط اول موافقت است. میگن امکانات هم اگر نباشه با همی امکانات کم هم اگر شاگرده خودشان کمر همت بسته بکنن.
ما یک از تیوره که پسان من به اصطلاح ادای تخصص شده داشتم تمام مدت پانتونی که ما در کابل خوندیم ما یاد مزد تمام سمستر ما 6 دفعه فیزیک از تیوره خونده بودیم. استاد خدا ببخش خودشانم استاد فیزیک هستهی نبودن اما از مجبوریت چون در کاریکولم نام فیزیک هستهی بود باید اونا یک کس را پیدا میکنند. دیگه اینی توی یک مشکل هست اما اصلی گپی است که میتود بسیار مهم است، امکانات هم مهم است، اما در کل امی علاقه به چیزی که آدم میخواه بکنه این مهمترین چیز است. امی رفقا دوستارم همیشه میگم که امون نان خوب است که خوب مذهب بتازد، مهم نیست که باید در یک رستوران فاستار باشه، امی که خوب مزه میته اگه در سر سرک هم باشه همونان خوب است که خوب مزه بده. ضرور نیست که حتما بچه رافض باشه، شاید یک کسی که دستروش سر سرک هم باشه یک استعداد خوبی شیر گویره داشته باشه همون شیر خوب است و امی رقم تحصیل هم همون تحصیل خوب است که خوب مزه بده و این معنا که آدم علاقه داشته باشه که هر روز بخیزه بگه که این مضمون است که ما به این همیشه برای من هر روز به من یک انرژی نو میده که ما در این پیش برم. ما یک جنجال اصلی در افغانستان نیست که ما همیشه یا اکثریت تحصیلاتی که میشه او به دل منفیسید از مجبوریت جامعه یا پدر مادرش برش گفته یا نامزادش برش گفته یا بچه کاکا بچه خاله بچه مامایش یا انجینر دکتر یا باید شود یا در کانکور متاسفانه در دیگر رشته ناکام موندم یک رشته دادش میرده دیگر از مجبوریت باید میده بخانم دیگر اگر نخانم هم بله و این پشت علاقه خود نگشته و نمیگرده و اونمو باعث ازی شده که امو کوالتی یا بسا کیفیت خود جد و جهد انسان هم پایین گیه و علاقهش هم پایین گیه و بالاخره یک تولید مثبت در آخر تولید نشه و علتش این همیست که از مجبوریت نکنه. اگر از شوق علاقه هر چیزی که حتی که به مستریگری شوق علاقه باشه خوب مستری از جور میشه چون امون چیز مذهب میتر خوب است که به تو مذهب بتر و ما متاسفانه تحصیل های ما که میکنیم از نواد درست زیادش ما رو مذهب نمیتر ما رو مجبوریت میکنیم.
چیزی مهم که امروز است مثلا امی که شما در اروپا استاد هستین بعضی انتقادات پیدا شد که با آمدن طالبا مثلا فرار مغزا شروع شد و از این قبیل مسائل منتها تجربه قسم انسان میته که از روزی که مسئله بعد از جمهوریت که جنگا شروع شد از اون زمان امی فرار مغزا شروع شد، به هر حال مهاجرت شروع شد و از اون وقت شروع شد. مثلا من یادمه که من در سالی که من در زمان داوود خان در کنکور اشتراک کرده بودم تقریبا 8% تمام پانتون دخترها بودن و باقی مانده کلش بچه ها بودن. منتها بعد از یک دو سال بعد که تیر شد تقریبا برعکس شد، یعنی 10% بچه ها ماندن دیگه کلش دخترها شده بودن، یعنی استادا نبودن، امکانات نبود، لابراتوارها نبود، این نبود، اون نبود. یعنی کسای مثل شما که با زور بازی خود با اراده خود خواندین بسیار کم نفرها روید بستلای ما و شما نه. از این خاطر چی فکر میکنین موضوع از چی قرار است امی چطور شود که تعلیم و تربیت دیگه عقب نمانه؟ به نظر شما چی باید شود؟
من فکر میکنم امی جنگندی امروز طفل 20 سال پیش بوده نه؟ این طفل در خانه کلان شده و در این خانه اگر در یک خانه عکس یک جنگسالار بوده در خانه دیگه عکس یک قمندان دیگه بوده در خانه دیگه از یک جنگجوی دیگه بوده، طفل خو دایممو اتمسفیر جنگ و زدن و کندن و بکش و بزن و چپکو کلان میشه. اما فکر ذکر اساسیش به طرف تعلیم و تحصیل و آبادانی میگه پا نمیره. انسان ها بلکل در یه شکل نیست که انسان ها همیشه بین خود تفاوت های فکری میداشته باشه، هم به سطح سیاسی، هم به سطح اجتماعی، هم به سطح خانوادگی، حتی هم به سطح رفاقت. اما چرا ما دستی جنگ میکنیم؟ به خاطر ازی که ما پدر مادر ما از ما گرفته تا پس به خودم ما را به یک شکلی که هم سلط دوست، هم تعلیم دوست، هم تحصیل دوست، هم سواد دوست، هم یک تولید مثبت فکری خوشما بیاید. متاسفانه ما مشکل اساسی ما در تربیه است. امیان هم سر وقت از امی تفلای را که ما کلان میکنیم اما روزه اول اول که ما طفل 3-4 ساله میشه به دروازه روانش میکنیم، کدام کس دروازه تک تک میکنه، ما میگه برو پدر، بگو که پدرت نیست. و وقتی که ایره خوب بسیار عادی ما میکنیم این کارا، و وقتی که طفل بگی که برو پدرت نیست، خود تو خود ما خود لایسنس دروغ به طفل دادیم میگه. و طفل خود فکر میکنه که خوی خوی کار خراب میشه، کار خوب پدرت مونه میکنه یا میکنه. اساس جدینمی شروع میشه که اگر ما بخواییم که در آینده با وجود کل مشکلات فکری و سیاسی که ما داریم با هم یکی دیگر قبول کرده، با هم یکی دیگر زندگی کنیم و در رفاه و آسایش زندگی کنیم، یگانه راهش در خوب تربیت دادن اولادای ماست. این نسل ما و نسلی که متاسفانه عالم یک 30-40 اینا هستن، متاسفانه از یا مال بسیار کم میشه که یارو تغییر بدیم، اما اطفال خب بسیار به آسانی میشه تغییر بخورن و این بسیار مهم است که ما اطفال خود درست تربیت کنیم. متاسفانه از ما کمک خطا خورد.
شما ملایی هم بسلا خواندین و غیر ملایی هم خواندین، یک سوال عمده که همیشه به ذهن انسان خطور میکنه ایست که مثلا ابو سینا یک کسی است که بیخی در غرب هم در بسیاری جایا درس داده میشه، حتی امون میگن کارت جراحی که او جور کرده هنوز هم امون میتوت از او استفاده میشه. یعنی منظور متر است که چرا در مدرسه هایی که یک وقت ابو سینا ها مبرامد حال چرا نمبرایه؟ یعنی در ایجه کدام مشکل موجود است؟ چی فکر میکنین؟
به نظر ما فکر میکنم که امی سیاسی کردن اسلام صلاح الدین ایوبی است. این امیره به مدرسه آوردن و ایره متاسفان از کشورهای همسایه وارد کردن بر ما ترایی که بودن، اونمو مشکل اساسی از اونمو آغاز داره که ما در مدرسه در تعلیمگاه دینی ما خشونت را آوردیم. اون خشونت متاسفانه تا به آل را مدامه داره و برای خاطر خشونت زدایی از علمت و نهادهای تحصیلی و تعلیمی دینی و غیر دینی، بازم اونمو گفت مهم است که انسان ها باید، ما باید اولادای خود خوب تربیت کنیم، اولادای خود بگوییم که جنگ بعد از مخالفت سیاسی و اجتماعی همش دهی، اما جنگ بعد از انسان کشتن، بعد از ایران دین میخواهد، نه انسانیت میخواهد، و در پالوش تحصیل و تعلیم یگانه راه رفاه است. این راه رفاه نیست که ما بگریزیم مثل که ما و از امثال ما بیاییم بگریزیم اینجا بشینیم زندگی ما خوب شد و دیگران هیچ. امی گپ اصلا اول ما به خودم میزنم که ما باید به با نسل آینده به خاطر سرمایه‌گذاری سر از اونا و تربیت بهتر از اونا زیاد تمرکز کنیم. متاسفانه از سیدیش یک اندازه تا وقت هست دیگه. به نظر ما اما بیشی گپ دینمی هست که ما شونت را در تعلیمگاه دینی و غیر دینی آوردیم و اونم به اساس اونمو مشکلی که براتون پیشتر عرض کردم بود در ما تعمیلش کردن و حالا پس کشیدش نمیدن. البته میتونیم خود که باید بکنیم این کارا، باید خود ما میتونیم بگیریم یک نسل تا کلان میتونیم بزرگ میتونیم که دیگه در مورد خشونت فکر نکنم و خشونت زدائی یگانه رای رفتن به رفاه است.
بله استاد، متخصصین ترکیه در هر موضوع که میشه میگه که اول ما باید این تصویت بکنیم که اینمی مسئله که میشه ای به نقص کی است و به نفع کی است. میگه اگر این ما تصویت بکنیم که اینمی کار به نفع کی هست، در او صورت ما میتونیم یک انالیز خوب بکنیم. از او خاطر میگن ما باید یاد بگیریم که چی به نفع کشور ماست. اگر از این نقطه نظر به موضوع نگاه بکنین، اگر از این علم مدرن امروز اگر ما پس بانیم، چی پیامدهای خواهد داشت؟
نظر سوید پس بانه می ما پس ماندیم، متاسفانه قدر پس ماندیم که برسیدن هم به اونجا یک بسیار بسیار دشوار است. راهش به نظر من این است که به یک دیالوگ آزاد فکری راه هموار شود. انسان ها اگر در مجالس شخصی است، اگر در مجالس رسمی است، اگر در مجالس بین خواهر و برادر و سرکاکا بسرماما است، در مورد اهمیت ازی و اینمی که پیشتر شما گفتین که باید دوستان شرکایی فایده داره یا نفت، در مورد ازی باید گپ زده شد. همی بند شدن مثلا مکاتب دخترها، بسیار انسان هایی که تا در خرد زندگی میکنن موافق هستن به این متاسفان افغان های ما، این بخاطر ازی است که هیچ وقت یاد بین اکی دیگه در مورد ازمی سوال گپ نزدن که آیا نیست یه هست نیست به فایده هست به تاوان هست و جامعه را پیش میبره نمیبره دیگه. من فکر میکنم آغاز همه چیز از دیالوگ است. باید در این مورد یک بحث بین دو رفیق شروع تا بس به سطح جامعه و به سطح بلاخره استاد و به سطح ملی باید این مباحثه شروع شود که او برادر چرا ما نمیخواهیم یا نتانستیم تابال بسیار یک شمه کوچک از علوم عصری داشته باشیم و سر فوایدش خواهد تا گفت زدن بیخی شاید قرن 21 خنده‌وار هم باشد، اما مجبور هستیم باید سر فوایدش و حتی اگر نقص داره سر نقصش هم گفت بزنیم و آزاد در موردش بس کنیم که بالاخره در ذهن مردم جاگزین شود که این یک چیز ضروری است. درست است که مدرسه شاید یک بخش از تعلیم باشه که ضرور است، اما این اشد ضرورت است و در این مورد فقط یگانه راهی است که دیالوگ باز شود.
امو انشتاین میگن پرسان کردن جنگ سوم جهانی چطور خواهد شد، نتیجه چطور خواهد شد، او بخیالم گفته که والا من جنگ سوم جهانی را خود چیز گفته نمیتونم، مگم جنگ جهانی چهارم میتونم بگویم که کت سنگ و قلوخ و کت سوته میشه. یعنی دیتی یک شرایط که اس، یعنی علم که ما مثلا خود ما جور کردن نتانیم، موتر خود جور کردن نتانیم، مگم خوش ما میایه که تیارام سورشیم موترم سورشیم، عجیب غریب یک چیز. منتها یکی از فلسفه های قدیمی گفته بوده که اگر یک دختر تحصیل کنه تمام جامعه باسواد میشه، اگر یک بچه درس بخونه خودش باسواد میشه. حالا از اون خاطر اگر مادر در خانه هست باسواد نشه، ما چیز میمونه در جایش دیگه. از این نقطه نظر شما یک ذره مولایی هم دارین، چرا به دخترها تحصیلات باید منع شوه به نظر شما؟ امی
فکر از عصر حجر یک کمک پیشتر است که چرا باید تحصیل منع شده. قرن 21 شرم است که آدم حتی در مورد از این سوال بکنه که آیا به دختر تحصیل خوب است یا نیست. خب بازم اونمو ورژن بسیار شدید و خشن اسلام که در مدارس کشورهای همسایه از اوجا به ما وارد شده، اونمو ورژن هیچ چلنج نشده و در مورد از این به شکل حتی به شکل شخصی انسان ها در موردش صحبت نمی کنه. و ادم سمیت میگه تیزس انتا تیزس برینگ سنتیز، که اگر یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم یک نظر ما بگویم یک نظر شما بگویم، شما تقلستان هم نظر دیگه بلاخره به یک نتیجه میرسه. اما اگر یا در موردش گپ نزنیم یا ساکت بانیم یا جنگ کنیم سرش، به هیچ نتیجه نمیرسیم. من فکر میکنم که سوال ازی پیدا نمیشه که چرا باید تحصیل دخترها بند باشه، اما سوال ازی پیدا میشه که چرا ما سر ازی گپ حتی در مجالس شخصی و ملی و بین المللی و منطقوی و به سطح قریه و ولسوالی هیچ گپ نمیزنه. و این بسیار دردآور است و اینه ما باید شروع کنیم. اینه باید هر کسی که پولی ما میشینه ما کدش گپ بزن که برادر چی فکر میکنی چرا این بنده، و ما مطمئن هستم که هیچ کس برای جواب نداد. جواب نداد شده باید استاستا این همی سوال بالا شده که خیلی هیچ کس برای جی جواب نداره، پس این کار کاملا غلط هست.
میگن که نیوتن نامو جاذبه زمینه به خیال مامو کشف، او خودش از کلیسا بوده ملا بوده، او هم یک شنگ نه بازی همیشه در بحثا کت علما در بحثا بند میمونده، بازی گفته تو باش در علم ما هم یاد بگیریم، بازی تحصیلات میکنه یاد میگیره، بالاخره به جای میرسه که جاذبه زمینه کشف میکنه. نه تا جایی که هم از علما شنیدیم از دانشمندا از روشنفکرا شنیدیم در غرب هم اینمی مشکل بوده بین کسایی که به علم مدرن و به علم قدیم اعتبار داشتن، در بینشان جنجالا بوده. خب بالاخره امی گفته شما به یک دیالوگ میرسن، یک آشتی میشه. آیا امکان هست به اساس دیالوگ، به اساس تفاهم، هرچی که میگین، بین مدرسه و پوانتون یک آشتی ایجاد شوه به طور مثال؟ نه
بله، ما مثال زندهش بعد از بغاوت سلامیز مارتین لوتر پیشوای ایستادای ایوانگلیش است. ما داریم که فقط چلنج کرد کلیسا، گفت که او برادر تو دوزخ همی فروشی جنت می فروشی سر مردم، من دوزخ همی خرید، دوزخ خرید برا من مردم را قوالت می سانم که برادر دوزخ خرید تو جنت همی فروشه، من دوزخ خریدیم یکی تانم نمی مانم، پاپ مجبور است کل تانو جنت اول کنم، بری بگر ناق نخری جنت ره پیسای تان مصرف نکنه، این پاپ دیگه جای نداره اونجا خویا دوزخ هست یا جنت. دیگه نمو تو چلنجی از اینمی ایدئولوژی به کار است و وقت میشه که یک کتله بزرگ از مردم در این مورد توافق کنه که آه برادر این یک چیزی است که قابل سوال است و این را ما باید چلنج کنیم. حالا خب متاسفانه اینمی بحث از حتی کس نمی کنه سر چیزهای ما مصروف هستیم که الان سرک جور شد، الان پل جور شد، الان پلچک جور شد، در اصل خب بنیاد ما که تحصیل پانوماست او جور نیست و سر از او باید بحث و اینمی بحث باید ما از هر سوی خورد تا بزرگ شروع کنیم که برادر اینمی سوال است، حلش داری که نداری بیا امرای ما جو شو که نمیره چلنج کنیم، یعنی فیصله ملا را چلنج کنیم، بالاخره ملا را یا متقاعد بسازیم به این که این کار غلط است که میکنه یا ملا ما را متقاعد بسازیم.
شما گفتین یک نظر، من میگم یک نظر تو بگو. ما مال نظر خو ژورنالیستان نمیگه، یک فکر دسرم زد. من روز اول که در فاکولته رفتیم سید عبدالله کاظم رئیس فاکولته اقتصادم بود و هم به ما درس میداد، درس اول همی اقتصاد تعریف کرد، دیگه کت من اینقدر خوشم آمد، اینقدر چی کرد، من فکر کردم کمی کل دنیا رو من یاد گرفتیم. من بیخی اقتصاد دانشتی میرفت مرکز رو میگفت میره رو میگفت میره، یعنی در درس اول من فکر میکردم که هست و نیست، یعنی من دیگه بیخی اقتصاد دانشتم. باز منتها در صنف چار کردیم و دیدیم که ما از اقتصاد یه چیز نمیفهمیم. به نظر شما امی کل گاه به امی کسای نیمچه ملا ها، نیمچه عالم ها، نیمچه پوهانت ها، نیمچه انجینیر ها میا به خیالم خراب کرده؟ اگر دین اسلام صحیح بفهمن، علم مدرن صحیح بفهمن، شاید این مشکلات حل شود.
ولی مثلا یه از که ما اگر نیما یک کس میخوانه نظر به مشکلی یا اعلام میده یا نمیتانه، اوکی است، مشکل نیست، اما باز کار نداشته باشه خود در مسند فتوا قرار نده. مثلا یک کسی که در ساینس استاده در بخش علوم طبیعت، یک چیز رو که نمیفهم بسیار ساده برد میگه که برادر من نمیفهم، بخاطر که میفهم اگر من یک اشتباه بسیار کوچک کنم میتونم تکنولوژی رو که من تولید کنم از آن مثلا در یک جای سافتویر تهاره یک چیز خراب کنی به 400 نفر یک جای مندازی. اما متاسفانه ملای نیمچه اینمی مشکل قبول نمی کنه که من نیمچه هستم.
یعنی با بسیار تحصیلات کم یا با بسیار تجربه کم می خواهین مثلا وزیر داخله شان، باز میرن و میشن هم دو اسم میرن دو اسم میرن و یا کد چهار تا کلشون کف دولت چپه میکنن دولت میگیرن. کسایی که یعنی یک چیز نمی فهمن باید دمو کار نیاین دیگه، نی؟ یک سیستم به کار است.
این سیستم ها که پیشتر برتون گفتم از خانواده شروع میشه، به خدا از خانواده شروع میشه. ولی بین این خانواده یک بچه لایق میباشه، اما یک بچه دیگه فقط یک در سرزور است. و در کل فوکس سرم بچه سرزور است، کل اختیار خانواده را مامور میتر، پیشتر مامور میتر که برو سودا بیار. در حال که یک بچه دیگه بسیار زیرک است، میفهمه گپ، اما پدر هیچ برش اطمینان نمیکنه. کل سیستم جامعه از سیستم خانواده شروع میشه و ما اینمی کلاه مشکل ما اینمی از که ما تربیه ما در خانواده از اول درست نمیشه. بچه خود وزیر داخلی که فیلی است او هم خود اینمی در خانواده کلان شده، این خواهد اولی رقم آدم نبوده، خود اون خانواده کلان شده، اونو در خانواده جنگی و زدن و کندن. اونو خودشون منو متادم از میروف که 3-4 هزار نفر انتحاری دار دیگه، مشکل در تربیش است.
به نظر شما یک رای حلی است که رای بیرون رفت از جنجالای افغانستان یکانه مسئلهش دیالوگ است، یعنی صحبت است، باید صحبت شود؟
بله، یکی گفتی دوتا باید بشنوی، اگه یکی میشنوی دوتا میگی نفر مقابل تو از دست میدی در پس، وقتی که یکی گفتی دوتا دیگه بشنو که بیلانس برابر شد که ما بالاخره به یک نتیجه برسیم که یکی دیگر اول بشنوی. ما خیلی دیگر نمیشنوی دشمن طالب از اصل یک به طرف دیگه بسیار زیاد فاندمنتالیست است و اگر طالب است او دشمن خود اینموت بسیار به شدیدترین نو بعد میبینه و هیچ کسی نمیره فکر نمیکنه که او برادر گپ بزنه. و باز برتان میگم این کلش برمیگرده به خانواده که ما را به خانواده تا این میره اجازه نتن کسی یکی دیگه گپ بزنه، خودی خود کار درست نیست.
خیلی بسیار زیاد تشکر استاد. تشکر، خدا.
خانه خراب آخر ای جدایی،